شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام و عرض ادب دارم.
شنوندگان عزیز، همانطور که در گفتگوهای قبلی به اطلاعتون رساندیم، آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر شدند و زندانی، و به همین جهت دو جلد کتاب درباره دوران زندانیشان با نامهای اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان برشته تحریر درآوردند که درباره اونها با ایشون صحبت کردیم. کتاب سوم ایشان پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد است که در جلسه های قبل راجع به علت نوشتن کتاب، مقدمه و فرازهایی از کتاب گفتگو کردیم. جناب جعفری، اگر ممکنه به طور خلاصه و فهرستوار از آنچه گذشت برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید تا با شما دنبال کنیم این گفتگو رو.
من فهرست اون چیزایی که تا به امروز بحث کردیم بهتون میدم، ولی که دو تا جلب بحثی که مونده اونها رو هم خدمت شما و شنوندگانتون عرض میکنم.
خیلی ممنون.
به حال بحث ما در مورد علل و زمینه هایی بود که انقلاب ما رو به دیکتاتوری تبدیل کرد، که اون علل عبارت بودند از یک فقدان رهبری جمعی و دموکرات منش و نیروی جانشین متناسب با بیان انقلاب، که این قسمت بحث نکردیم که امشب شروع میکنیم. دو، کمرنگ بودن در ریشه نداشتن فرهنگ مردم سالاری و آزادی خواهی در بین مردم و غالب روشن فکران، و یا به عبارت دیگر ریشه داشتن استبداد پذیری و خلق و خوی پذیری استبداد در بطن جامعه، چه به لحاظ ذهنی و چه به لحاظ عملی. بحث کردیم مفصل سه اختلاف بر بین نیروهای اسلامی و سران هم به هنگام ورود آقای خمینی به پاریس، این قسمت هم مفصل بحث کردیم. و بعد داشتن روحی سلطه‌گری، انحصار طلبی و تفکرات کاملا متضاد به گروه ها و سردمداران از اسلام و منافع کشور، این رو هم بحث کردیم. و پنج، نداشتن شناخت کافی از روحانیت، که این قسمت را هم بحث کردیم.
بله.
بعد آخرین بحثی که بعد توجه نداشتن به دیدگاه های آقای خمینی از حکومت و طرز تعرضی از حکومت اسلامی، که این هم فکر کنم یه جلسه یا دو جلسه بحث کردیم.
بله.
نظرات آقای خمینی رو و طرز تلقیش رو و توجه نکرد به دیگران به طرز تلقی اون. و در جلسه آخر در مورد ارگان‌های جدید و تأسیس که موجب که در واقع ستون‌ها و پایه‌های استبداد سخت که به نظر من عبارت بودند از دادگاه‌های انقلاب، سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، اینا مهمترینش بود. البته چیزای دیگه هم بودند که اونا به همیت نداشت، ولی اون چیز مهم بود دادگاه های انقلاب بود، نیروی جانشین بود که دولت موقت اونا رو توضیح دادن، بعد در جلسه گذشته چگونگی تشکیل شورای انقلاب رو توضیح دادن، چگونگی تشکیل شورای موقت رو توضیح دولت موقت رو توضیح دادن، و بعد چگونگی تشکیل دادگاه های انقلاب رو توضیح دادن و نظرات آقای دکتر یزدی و اون چه در روزنامه های نده بود، و همچنین توضیح دادم که چگونه و به چه هدفی چیز تشکیل شده بود. سپاه پاسداران انقلاب تشکیل شده بود و در این رابطه که آقای دکتر یزدی چندین و چند مدت گفتن که هم اساسنامه و هم اینکه خود ما نپایگذارش بودیم گفتن و این قبل از اینکه مطلب رو شروع کنن در از نظر آقای امیر التزام رو برای شما در مورد چگونگی تشکیل سپاه پاسداران میگن و مفصل مطلب در کتاب ایشکر آینده چاپ خواهد شد. این که از این مطلب آقای امیر التزام براتون میخونم. آقای امیر التزام به عنوان نخست وزیر در تاریخ 3 اسفند 57 در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد بر اساس تصمیم هیئت دولت سپاه پاسداران انقلاب ایجاد خواهد شد. آیین‌نامه تهیه شده و در دست مطالعه و رسیدگی و تا چند روز دیگر پس از تصویب این آیین‌نامه اعلام خواهد شد و گارد ملی به وجود خواهد آمد. متعاقباً مجدداً آقای امیر التزام در تاریخ 13 فروردین 57 در مصاحبه مطبوعاتی ضمن توجیه وظایف ارتش که دفاع از مرز است و توجیه وظایف سپاه پاسداران انقلاب گفت همین که رو دقت بفرمایید سپاه پاسداران انقلاب که کم کم با دیدن دوره‌های آموزشی کارآمد می‌شوند وظیفه بسیار مهمی بر عهده خواهند داشت. این را ما نمی‌خواهیم 28 مرداد دیگری تکرار شود. از این پس تمام قسمت‌های فرماندهی ارتش به عهده شوراها خواهد بود و شوراها هستند که در ارتش ژاندارمری و شهربانی نقش فرماندهی را اجرا خواهند کرد. بنابراین هیچ کس در سمت فرماندهی قرار نخواهد گرفت و این امکان برای همیشه از بین خواهد رفت که یک نفر به کار خلافی بزند، دست به کار خلافی بزند یا تصمیم می کند و سپاه انقلاب بدین جهت با این خواهد ماند که اگر روزی آن چند نفر فرمانده و عضو شورا هم خواستن کار خلافی بکنن سپاه مانع اونها خواهد شد. در واقع خیلی آشکار نروشن میگه میخواد سپاه رو جانشین ارتش کنه و ارتش رو زیر سلطه سپاه در بیاره که مبادا مثلا 28 مرداد دیگری تکرار بشه. غافل از اینکه خود این نه تنها 28 مرداد شده بلکه مهمترین عامل استبداد و سرکوبی شد همینجور که تابع حال شده است.
بله،
بنابراین حالا میپردازم به قسمت بعدی که از این دوستلا فقدان رهبری جمعی و دموکرات منش و نیروی جمشید متناسب با بیان انقلابه. این مسئله رو در چند به اصطلاح موضوع مختلف مورد بحث بررسی قرار میدیم. یک اولیش اینه که اولین قسمتی که به اصطلاح مورد بحث قرار میدیم این هست که چه شرایط و عواملی باید موجود باشه تا اصولا یک انقلابی به وجود بیاد. بعد از این میپردازیم به دیدگاه های به اصطلاح رهبر انقلاب و طرز تلقی که بعدا به این دست خواهد داد و در آخر سازماندهی انقلاب از دیدگاه من و آخرین قسمت هم چجوری میشود حرکتی رو پیش برد که بعد به دیکتاتوری منجر نشه باز از نظر اجتماع فکر میکنم.
بله،
بنابراین به قسمت اول میپردازم. الان اجمالا البته این رو خیلی مختصر میگم اجمالا شرایط و عواملی که برای یک انقلاب و پیروزی آن لازمه به این قراره این رو میخونم. ولی لازم است که همش در این یک انقلاب به وجود بیاد. در بعضی انقلاب بعضی عوامل که دست به دست هم میدن در کشور انقلاب ایجاد خواهد شد.
بله،
اول اینکه از بین رفتن و یا از بین بردن مشروعیت های مختلف عرفی، اجتماعی، حقوقی، مذهبی، سیاسی که یک رژیم در بین حکایل و جامعه خود در و در سطح بین الملل و کمک و سطح بین الملل داره. دو، اگر این مشروعیت ها در سطح داخل و خارج از اون بره یکی از حلقه های ضرب پذیری اون رژیم در اون کشور از بین رفته به زن وارد کردن ضربه به ضعیف‌ترین نقطه رژیم یا به زیر سوال بردن جدی مشروعیت‌هایی که تا قبل از آن به آن توجهی نداشته و با آگاهی با دید و اعماق به آنها نگاه می‌کردم. و سوم پیاده کردن و یا پیاده شدن پیدا کردن و یا پیدا شدن تک ستاره و یا مرکز سهل در واقع کادر نهبری. اینجا من میگم مرکز سهل به دلیل خاصی ولی پیدا شدن و یا پیدا کردن کادر نهبری برای توده مردم و جا انداختن دل یا دستگاه رهبری به عنوان رهبر حرکت و بیان کننده تمایلات توده مردم در نزد افکار عمومی داخلی و خارجی. حالا گاهی ممکنه که شخص باشه، گاهی ممکنه که گروه دست جمعی باشه که اینها رو در جلسات آینده بحث میکنیم. بعد از دست دادن قدرت تصمیم گیری، تصمیم گیری درست و با رژیم حاکم به هر دلیلی، مثل اینکه شما دیده بودین اواخر شاه تمام قدرت تصمیم گیری شاه دست داده بود. سایر رژیم ها اینجور بودن که در روزهای انقلاب واقع شد در این لحظات آخر. پنج، همکاری رسانه های گروهی خارجی و ارتباط نزدیکانان با مخالفان رژیم و انقلابیون و رهبری حرکت در جهت رساندن پیام انقلاب به افکار عمومی داخلی و خارجی. شما خودتون شاهد بودید که از سال 57 به بعد چگونه داخل و خارج افکار عمومی به اصطلاح سازمان های سازنده افکار عمومی افکار مونده به سطح جهان و داخل منتقل میکردن و همه از جریان داخل چه در خارج چه در داخل مطلع
میشدن
و سیره رسانه های گروهی.
بله.
جش ایجاد روابط پنهانی و در مرحله آشکار و آشکار برخی از سران انقلاب با بعض از قدرت های خارجی که در این کتابی که شما فرمودید پاریس و تحولی من میخواستم به این مسئله پرداختم.
بله.
هست بر دست برداشتن حمایت کشورهای خارجی که تا به حال دوست و پشتیبان و هم پیمان رژیم محاکم بودن و نشان دادن تمایلات خود به حمایت از رژیم جدید. شما میدونی که در این اواخر چگونه رعد حالا موافق بود یا نبود تمایل خودش رو به انقلابیون تمایل نشون میداد و این رو در داخل هم کاملا آشکار مردم متوجه میشدن و به همین علت امکان و فرصت این رو پیدا بکنن و بیان در خیابون ها خیلی بیشتر و شدت پیدا کرده بود.
بله. جان دجلی اگر امکان داره در این مورد یه خورده بیشتر توضیح بفرمایید.
اصولا یک رژیم که مستبد هست این رژیم مستبد غالبا باید به کشورهای خارج متکی باشه.
بله.
یک رژیم یا باید به نیروی داخلی خودش متکی باشه یا به کشورهای خارج تا بتونه سر پا بمونه،
مثل همین امروز دیگه.
مثلا زمان که یک کشور به نیروی داخلی خودش متکی خود باید جامعه از حامل باشن و این زمان است که جامعه امکان داشته باشن آزاد باشن و استقلال داشته باشن تا بتونن اون رژیم رو حامی خودشون بدونن، یعنی بتونن از حقوق خودشون به واقع دفاع بکنن. اون موقع هست که ما حامی اون رژیم خواهم بود، در صورتی نیست که در رژیم شاه چنین چیزی نبود. بنابراین در این صورت باید خارجی ها حامی رژیم باشن. اگر اون خارجی ها به هر نوعی با اشاره یا دست از پشت بانی برداشتن به هر دلیلی این رژیم متزلزل میشه. من همین الانم اعتقاد دارم که اگر این رژیم های خارج وا بذارن خودشون رو معلوم است پس این رژیم برمیاد.
بله کاملا
رژیم فعلا برمیاد.
کاملا
رژیم هایی که منافع دارن در اینجا با داخل بازی میکنن و از منافعی که اینو در اختیارشون میدارن بهره میبرن و خود در بعضی زمینه هم اینا متکی به اینا هستن، در صورتی که اگر اینا از این قضایا دست بردارن رژیم سریعتر متلاشی میشه. راههایی هم داره که میتونیم این راهها رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم.
حتما. و این حکومت هایی که منافعی در ایران دارن از گذشته تا به امروز نگران و مخالف برپایی حکومتی ملی و مردمی در ایران هستند و به شدت مانع.
دقیقا الان در همین عربستان سعودی هم همین حالت حکم فرماست. شما نگاه کنید از این کشورهای غربی به دیگه آمریکا و از تحتش از پشتانون یک شب فرو میریزه.
بله کاملا.
هشت، بستن همه درهای اظهار وجود و نشان دادن خود در کشور و قلب همه علاقه مندان به میهن و بازی کردن با احساسات ملی و مذهبی مردم. شما شاهد بودید که در این یکی دو سال آخر چجوری این شهر با احساسات مذهبی ملی و میهنی مردم بازی میکرد و تمام درها رو بسته بود که کسانی میتونستن فعالیتی بکنن، خودی نشون بدن. میدونید شما در اینجا که ما اینجوری هستیم، این نظر زمینه هست که هر کسی استعداد داره میتونه در اون زمینه ها استعدادش رو بروز بده، ولی در کشور ما بود که این امکاناتی وجود نداشته و نداره. و بنابراین وقتی که این امکانات وجود نداره، انسان ها به چی رو میارن؟ به این رو میارن به این که رو تشکیل بدن، دست تشکیل بدن به برگذشته به سازمان های مسلح این زمینی علاقمندی پیدا میکردن برای این که بتونن از زیر نیروی استبداد و استعمار در بیان.
کاملا.
در نتیجه همین ها صحبت کردن، کشیده شدن و کشندن توده مردم به سمت انقلاب و به وجود آمدن طوفانی که در این مرحله در هیچ نیمتاد استادگی در برابر انقلاب رو نداره. یعنی انقلاب به این مرحله که رسید هیچ کسی نمیتونه در برابرش دیگه بیسته. بعد با توجه به این نکاتی که من گفتم، روشن میشه که در انقلاب سه تا عامل مهم در اون نقش دارن. این سه تا عامل مهم عبارتن از رژیم حاکم، یعنی رژیم حاکم اون کشور یکی از عامل مهمه که باعث وجود آمدن انقلاب میشه. دو، مردم. سه، خارجی ها. اما مسئله مهم اینه که هر کدوم از این سه عامل، یعنی رژیم حاکم، مردم، خارجی ها، چقدر نقش دارن و کم مکیف نقش اونها چقدره، اینجا فیلن مروع بحث ما نیست و این خودش یک مطالعه جدی تری رو میتلبه. و خود این کتابی که الان شما عنوان کردید پریست نقشی از این چیزی نشون داده دیگه نوهش به عقیه خواننده هست که بخونن و اونها رو قضاوت بکنن که چقدر خارجی ها نقش داشتن، چقدر خود مردم نقش داشتن و چقدر رژیم حاکم. ولی همه رو نقش دارن در یک انقلاب. برای تجدید رژیم حاکم یک رژیم مردمی و درست بشه که اصلا انقلاب بگوشه، مگه مردم دیوانه که بریزن تو خیابون و دست به انقلاب بزنن و هم یه مقدار خودشون رو فدا بکنن و هم یه مقدار امکانات رو از بین ببرن تا یک رژیم ثابت بشه.
بله. حالا اگر جناب جعفری فرصتی شد در این مورد هم یک جلسه گفتگو خواهیم کرد.
انشاءالله. از این که بگذاریم، بنابراین میپردازیم که این سنگلت از نظر من مهمه به اون به اصطلاح کاتب رهبری انقلاب و یا اون ستاره انقلاب. چون در ایران رهبریش در واقع رهبری شخصی پیدا کرده بود و شده بود آقای خمینی، بیشتر از این نگاه امشب بحث میکنیم و در جلسات بعد من توضیح میدم که اصولا در انقلاب ها در چه موقعی ممکنی به سمت دیکتاتوری میره و در چه موقعی به سمت حرکت های مردمی حرکت میکنه.
بله.
بعد از انقلاب اصولا بعد از اینکه میگن بعد از انقلاب، یعنی بعد از پیروزی انقلاب.
بله.
بعد از پیروزی هر انقلابی هنگامی که دیکتاتوری مطلقه، بعد این انقلاب هایی که دیکتاتوری مطلقه کشیده میشه در زمین حاکم میشه و جذب ارعاب و ترس همین کشور رو فرا میگیره، بسیار از مردم تعجب خودشون میدن و میگن ما که به خاطر دیکتاتوری هم نکرده بودیم، بگم کرده بودیم که آزادی و استقلال و ازالت از جاده در کشور مستقر بشه. این چیز که همین الان به خودمون میگیم، ولی حالا به جایی دیکتاتوری مطلق و ترس و وحشت حاکم شده. علتش اینه که اینا به این نکته توجه نمیکنن، یعنی در اون مورد توجه نمیکنن یا خودمان کمتر میکردیم یا نمیکردیم. بسیاری از همین مبارزین انقلابیون، سیاستمداران مذهبی و غیر مذهبی، روشنفکران و نیز اقشار مردم، خودشون مسبب به وجود آمدن اون بطن یا مرکز سر و عامل استقرار دیکتاتوری مطلق و ترس و وحشت بودن. حالا هر کسی کم و زیاد داره، بعضیا خیلی زیاد بودن، بعضیا کمتر بودن، بعضیا شما نگاه میکنید که در همین رژیم جمهوری اسلامی یا بعد همین یکی دو ماه اول جدا شدن و فهمیدن داره حرکت میکنم تنبیره یه ازدادی کن یه دیگه ببینه همه در نفهمیدن که قضیه چه قراره
کاملا
در هر حال تا بودی در یک جمع ساخته نشده میشه بسیار از کارها ممکنه ولی این جمع تو این بود ساخته شد و همه چیز در دست اون بود قرار گرفت دیکتاتوری مطلق قطعیست و دیگه کسی جلوش نمیتونه دوام بیاره تا زمان خودش به مقدار برسه هیچ دیکتاتوری و یا بطی از اول دیکتاتور نیست بلکه روابط و عوامل دست به دست هم میدن تا اینکه دیکتاتور ساخته میشه این مسئله رو هم من دیدم من نظر خودم رو میگم استعداد توانایی و شخصیت بط شدن و دیکتاتور شدن در همه ما در همه با شدت و ضعف و شکلها و فرمهای مختلف وجود داره بعد خیلی خیلی کمی که قابل اغماز بعض نه قابل اغماز نیست آقای خمینی که خودش ولایت مطلقه فقیه رو پایگذاری کرد ببینید خودش چی میگه اون میگه در یکی از این سخنرانیهای همون اوایل انقلاب خیلی روشن گفت منتها مردم توجه نمیکردن که اون داره چی میگه گفت که رضا خان هم از اول که دیکتاتور نبود کمتر دیکتاتور شد این مطلب رو دقیق برای تو میخونم به این صفحه این این مطلب آقای خمینی رو
خواهش میکنم
میگم که دیکتاتوری کمتر بروز میکنه در انسان از اول خیال میکنه که خودش یک آدم نیست که باید دیکتاتوری مخالفه لیکن بعضی وقتا که اتفاق در آرا و در اول شروع میکنه تحمیل کردن رأی خودش هم که میخواد تحمیل کنه و بعض دیگری نه اینکه با برهان ثابت کنه تحمیل میخواد بکنه بعض دیگران این دیکتاتوری است که انسان بخواهد اون چیزی را که خودش فکر کرده دیگران از اون بیجهت قبول کنن شما خیال نکنید که اول رضا خان بود دیکتاتور بود یا هیتلر بود دیکتاتور بود آن وقتی که رضا خان در اون نهنگی که متولد شده بود بچه را چه دیکتاتور نبود دیکتاتور هم نبود کم کم که وارد جامعه شدن و قدرت پیدا کردن هر چه قدرت زیادتر شد ملکی که در باطنش بود هی زیادتر شد و همینطور به تدریج قدرت پیدا کرد تا یک وقت یک دیکتاتور شد مثل هیتلر یا در مملکت ما یک دیکتاتور شد مثل رضا خان ببینید دقیق این همین خطی که خودش تغییر کرده و میدونید که برای چجوری و این یک واقعیتیه اول که من خودم شروع کرد به بعضی این حرف به دست نمی کردن اگه همه اول به دست می کردن و به جدی نسبتن کار اونجا هم نمی کشید زمان فهمیده بودن که این کار از کار گذشته بود بنابراین این در هر انقلاب این مهم به خصوص در انقلاب ما به مرور که ستاره بود و یا مرکز فکر واحدی برای انقلاب در حال ساخته شدن و قدرت گرفتنه احساس منجی بودن و مسئولیت خطی و تغییر کشور و جهان حتی به اون تک ستاره نسیده و هرچه قدرت این مرکز سر در بین توده کشور و جهان تغییر بشه به همون میزان احساس برتری و استثنایی بودن به خودش رو نسبت به همه مردم در اون زیادتر میشه و زمانی که یک رهبر به عنوان رهبر بلا منازع تثبیت گشت و حمایت و پشتیبانی گسترده توده ای را از آن خودش کرد و برای واژگون و انقراض رژیم حاکم نظرات و راه حلها از وی و یا به نام وی عرضه شد مهم نیست که از وی باشه یا نباشه مهم اینه که از زبان وی عرضه بشه دیگه نظرات او میشه قانون و مفهوم قانون در اون موقع این شخص خودش رو برگزیده نجات بخش به حساب میاره
بله.
و وجود خودش رو عطیه الهی برای بشریت تلقی میکنه و بنابراین وظیفه سنگین نجات کشور خویش و جهان رو در گرده خودش احساس میکنه و جایگاه ویژه‌ای که و جایگاه ویژه‌ای در تاریخ برای خودش مشاهده میکنه شما میدونید که هیتلر هم در آخر واقعا یک رسالت جهانی برای خودش احساس میکرد همچنین آقای خمینی
بله همینطور چنگیز خان هم همینطور
هنوز فرقی نمیکنه در حال در این جور مواقع اون کسی که هر رهبری فردیش تثبیت شده
معذرت میخوام جناب جعفری، همین امروز هم آقای جورجوش این احساس رو داره، آقای خامنه ای هم اون برای همین که میفرمایید واقعا همین طوریه.
این شخص ایدئالها راهحلها و تلاقی خودش از جهان و مسائل رو منحصر به فرد میدونه که میگه اون چی که اون فکر میکنه بهترینه. این داره این آقا یا این شخص یا این گروه دارن به سرعت از یه طرف اسلامگر شورشگر و بچکن میشن، ولی از طرف دیگه خودشون به سرعت به بچه دیگه دارن تبدیل میشن. و به این علت که در ذهن خودشون خطور میکنه که به خاطر مسئولیت خطیر و بزرگ مناسب فردی که برای جهان و ساختن تاریخ و کشور دارن، بنابراین آماده هر جنایتی میشن و هر کاری رو هر جنایتی رو در رابطه با این مسئله کوچیک میبینن، هر کشت کشتری رو حتی. و به همین علتی که اگه دقت کنید حتی کشتن توده های وسیله در بین خودشون هیچی به حساب میاد. و آقای خمینی این روزی را داشت و به همین علت شما میبینید که این فرمان کشتن 3-4 هزار نفر رو در چندین شخص صادر کرد.
بله
سال... بعد از این فرمانهای دیگه رو صادر کرد.
بله سال 67 و قبل از اون سال 60.
بله یه مثالی براتون بزنم در این رابطه که فکر نکنید که این قضیه منحصره. این پزشک ماول که در سفر و حضر 25 سال همراه ما بوده به نام سوشیلی اون تعریف میکنه در کتابشون نیسته که برای من قبول کردن اینکه ما چطور آماده است که شهروندان خودش رو به خاطر رسیدن به اهداف قربانی بکنه به باید اول سخت میبرم. من این مطلب رو میگه در خلال ملاقاتی که در سال 1954 با جواهرلال نهرو نخست وزیر هند داشت فهمیدم. ما او گنده اتمی را ببر کاغذی تصور میکرد و آماده بود که میلیون ها از مردم خودش رو در مقابل پیروزی امپریالیست از دست بده. نایب نهرو گفت بمب اتمی چیز قابل ترسی نیست، چین جمعیت زیادی داره، اونها نمیتونن چین را از هستی سقوط کنن، مرگ 10 یا 20 میلیون چیزی نیست. و میگه من اینجا جا خودم وحشت کردم. این آقا چون پزشکی بوده همراهش بوده. بعد میگه که مایه در سال 1957 در یک نکری در مسکو مایه گفت که او آماده است که 300 میلیون نفر رو از دست بده، نصف جمعیت چین. حتی اگر چین نصف جمعیت خودش رو از دست بده کشور از این رنج بزرگ نمیبره، ما میتونیم جمعیت بیشتری تولید کنیم در یک گام به پیش. هنگامی که بعد میگه که میلیون ها نفر مردم چین داشتن از رهتی از بین میدادن، اون داشت به اصطلاح این امپراتوریال چین رو تحسین میکرد و اصلا گوشش بده کاری نبود که برای یه میلیون دو میلیون نفر از مردم از بین میرن. و میگه من اون روز فهمیدم که این چقدر امپراتوری خونخوار چین رو تحسین میکنه.
بله
به همین علت من باز در یک داستان که در سال 60 برای خود من اتفاق افتاد، نوه آقای خمینی حسین آقا پیغام آورده بود برای آقای بنی صدر که اون پیغام رو آقای بنی صدر تمایل نداشت که او رو ببینه. من رفتم او رو ببینم که ببینم پیغامش چیه. داستان مفصل الان سر شما رو درد بمیارم. اون چی که نظر من در این رابطه گفتش که سلام من به آقای بنی صدر برسونید و ببین اگر فکر میکنه آقای بنی صدر که پدر بزرگ من از کشته و کشته شدن میترسه اینجور نیست. اگه به همین دست اگه اون 300 هزار نفر رو هم بکشه خم بعدش نمیاد. بنابراین باید ببین که چیزی رو میتونید کشور از این بحران در بیارید. از مسائلی رو مطرح کرد که تو این کتاب زندان اونها رو آوردن.
بله اگر شد یه موقع هم در همین مورد فرصتی داشتید باشه من میگن از این بیشتر توضیح بدید.
البته توضیح همین الان میتونم توضیح
بدم. بلات کنید پس.
بله همین الان میتونم توضیح بدم. دستان شست به فکر بکنم که این دستان برمیگرده به روزهای اول اردیبهشت سال شست.
بله
من تصادفی میدونی که من کارم در روزنامه بود و دفتر نمی تصادفی درگاهی که یک کاری داشتم در رابطه با پرسشی، سوالی یا مثلا یک کار خاصی با دفتر ریاست امور پیدا میکردم، اینجا میرفتم و کارم را انجام میدم، بلافاصله برمیگشتم چون کار خودم مهمتر بود و نمیخواستم اون رها کنم.
درست.
رفته بودم دفتر ریاست جمهوری، ناگهان از دم دفتر زنگ زدم که آقای حسین خمینی اومده که آقای بنی‌صدر رو ببینه. چون آقای بنی‌صدر تمایل نداشتن به من، گفت من خواهش کردم که من برم ببینم که حسین چه پیغامی داره.
بله.
رفتم پایین و اون رو بودن و در یکی از اتاقهای پایین دفتر نشستیم و گفتم که آقای بنی‌صدر نیستن و من میتونم که پیغام شما رو بهشون برسونم. ایشون اون رو گفت که سلام و منو به آقای بنی‌صدر برسونید و اول پرسید که به من بگید برنامه آقای بنی‌صدر چیه و چی کار میخواد بکنی که از این وضعیت و این مشکلاتی که از بیرون بیاد. من بهش گفتم که من واقعا اطلاعی ندارم، البته من اجازه نداشتم که مطلبی بگم.
بله.
گفتش که از قول من با حالت اطلاع از قول من به آقای بنی‌صدر سلام برسید و بگید که کشور و انقلاب از دست حزب واقعا نجات پیدا نمیکنن. تنها رایی که رایش اینه که کوتاه بکنه دست حزب روحانی در امور کشور.
بله.
بعد فکر می و اگه آقای بنی‌صدر فکر میکنه که پدر بزرگم از کشتر وحشت داره کاملا در اشتباهه. من پدر بزرگم رو خوب میشناسم، اگه 300,000 نفر را هم بکشه هم بر روش نمیام. بعد توضیح داد تا اون روزا من این مطلب رو نمیدونستم، آقای خمینی پیرو به مکتب ابراهیم عربی.
بله.
بعد برای من توضیح داد که در اون مکتب نظر بر اینه که انسان ها نظیر چپهای روی دریا هستن. در این طرز تفکر برای حفظ و نگهداری یک امر مهم نظیر حکومت اگر لازم باشه که بسیاری را هم فدا بکنه باید بکنه. کسانی که به خاطر حفظ و پایداری اون امر مهم فدا میشن نظیر همین چپهای دریا هستن که بعد از تلپیدن به دریا متصل میشن. بنابراین اگر اینا مجرم هستن که خود به سزاشون رسیدن و گناه کمتری مرتکب شدن، بعد الان مجرم نیستن که میرن بهش. دقیقاً این حرفی بود که آقای خلخالی چند بار زد.
بله دقیقاً میخواستم عرض کنم.
بله. بعد این زمان فکر نکنید که بعضی از شنوندگان شما فکر کنن که این رو من از خودم در آوردم، حالا یه مطلبی رو این گفته آقای خمینی رو براتون باز براتون میخونم.
لطف میکنید.
آقای خمینی در به اصطلاح یکی از سخنرانی هاشون میگه که اگر یک در میلیون احتمال یک احتمال ندارید، یک در میلیون دقت کنید، خیلی مهمه.
بله.
یک در میلیون احتمال، یک احتمال بدهید که حیثیت اسلام با بودن فلان آدم یا فلان بشت در خطر است، ما معمولیم که جلو افتا بگیریم تا اونقدر که میتوانیم. حالا هر چه میخواهند بگویم که کشور ملایان است، حکومت آخوندی است و از این حرفا که میزنند و البته این هم حربه است برای اینکه ما را از میدان بدر کنند. ما از میدان بدر نمی رویم. در واقع میگه اگه یک در میلیون احتمال میدی، اصلا من وحشت میکنم وقتی اصلا این جملات رو میخونم و مردم اینا رو گوش میکردم و اصلا هم بر روشون رو میومد.
کاملا درست. و هدف هم اینه که جان جعفری، و هدف هم اینه که واقعا این ساده‌نگری و این سهل‌اندیشی رو داریم، بیشتر تلاشمون در اینه که شنوندگان بیشتر در آینده از اون گذشته برای آینده میخوان تجربه حاصل بشه، که به هر پیام و هر گفته هر کسی رو با دقت و با توجه بسیار بهش نگاه کنن که اعمالش در اون نهفته است.
نه فرض دیگه فکر کنم در این که دو جلسه قبل بهتون گفتم، بعد آقای خمینی میگه که برای این عزیزات نوری سال داره شد چرا این حرفاش عوض میکنه.
بله.
میگه این که من حرفا معذیم کنم برای این است که ما میخواییم اصلاح را پیاده کنیم، در واقع حقیقت مخصد پیاده کنیم و پیاده هم کرده.
بله.
پس در این رابطه ممکن است من دیروز حرفی زده باشم و امروز حرف دیگری دارم و فردا حرف دیگری ها. این معنا نداره که من بگویم چون دیروز حرفی زدم بعد روی همان حرفم بمانم و به همین علت میگه هر روز هر حرفی لازم باشه من حرفم رو عوض میکنم.
بله خروار
خروار که ناکش لبه به جرد به جرد پایی میرسیده.
بله این
متاسفانه اون روزا میگفتیم که در اسلام مجازه نیست و مجازه نیست اصلا این آخونده دست به هزار تا مکیبل بیدن که هیچ وقت مکیبل برسه به ذهنشم خطور نمی کرده که یک چنین چیزی ممکنه باشه.
بله جان جعفری، از این نوع گفته ها خروار خروار اخلاق می ریزه.
و این که مثلا موقع که می خواست حکومت مطلقه رو، البته داستان شد مفصل براتون نمیدم چون داستان مفصل در سال فکر کنم احتمالا در سال 67 یا 66 اتفاق افتاد. اینجا عرض کنم که حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، یکی از ارکان اولیه اسلام است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. بعد میگه که حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود به مردم بسته است، در موقعی که اون قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و میتواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن ناداری که چنین جلوگیری میکند. ببین میگه هر نخواستی هر قرارداد رو به هم بزنید یک جانبه اصبت این نازی قرآنه و شما که هیچگاه شما حق ندارید که قراردادی که بستید اونو به هم بزنید تا زمانی که تا تاریخ اون فرا برسه. و به همین علت از ما در زندگی حضرت رسول و حضرت علی نگاه کنید، یک مورد هم برای مثال نمیتونیم پیدا کنیم که قراردادی با پیغام کسی بسته بوده و اون قبل از اینکه اون قرارداد پایان گرفته باشه به هم زده باشه، مگر اینکه اونا به هم زده باشن. در دوران حضرت علی هم همینجوره. پس اینو میبینید که دنبال حکومت حضرت علی یا دنبال حکومت پیغمبر نیستن. این که میگه اسلام یعنی آخوندیست، در واقع یعنی آخوند. این که میگه اسلام از بین میره، اینجوری داره آخوند از بین میره. شما تمام کلمات که آقای خمینی که داره اسلام از بین میره ببینید، بگوی جاش داره آخوند از بین میره، دقیقا این معنی رو میده.
بله کاملا.
من فکر میکنم که اگر موافق باشید امشب، شاید برای امشب بس باشه.
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم.
اگه شما سوالی ندارید در این رابطه.
من یکی دو سوال داشتم ولی من بیش از این شما رو خسته نمیکنم. میدونم کسالت داشتید و با وجود این کسالت هم در این گفتگو شرکت کردید. اگر موافق باشید ایشالله در جلسه دیگه این گفتگو رو دنبال خواهیم کرد و به ویژه که این بحث فقدان رهبری جمعی و دموکرات منش خیلی جای گفتگو دارد و اینکه واقعا جامعه ما احتیاج داره روی این موضوع خیلی فکر کنه، خیلی بیاندیشه.
من امشب خواستم که بیشتر شنوندگان شما و شنوندگاتون رو به این فکر بدارم که وقتی که اگر یک رهبری جمعی و دموکرات منش نبود و رهبری بلامنازع یک فرد تثبیت شد، هر آدمی باشه فوق‌العاده خطرناکی.
کاملا
درست. هر آدمی باشه فوق‌العاده خطرناکی. این که تا فرصت از دست نرفته نباید گذاشت که اون به وجود بیاد. ولی اگر یک جمعه دموکرات منش باشه، مثلا مثل انقلاب آفریقای جنوبی که بهترین مثاله، و یا مثل مثلا نیکاراگوآ، یا مثل مثلا این چیزی که میبینیم، یک چنین رهبری رو داشتن میبینی که اگر هم کم و زیاد بشه بوده در این جمع رهبری قضیه رو تعدیل کردن، و اگر یک نفرم دیکتاتور منشی میخواست بکنه یا در اون دیگران تعدیل کردن از اینو گرفتن که نتونه فعال مایشا بشه، در نه در ذهن انسان در اشارش خطور میکنه، فکر میکنه این تفته جدا برسد و واقعا از جانب خداوند به این الهام شد که این بعد جهان به همه مافیا رو تغییر بده. و این خیلی اهمیت داره از نظر من. و این در ذهنی بود چنین انسان خود به خود این مسئله در ذهنش خطور میکنه. حتی الان تو خواهد چهره به خامنه ای نگاه کنید، شما ببینید خامنه ای تمام اون کسانی که کوشش کردن این به گذار بسید یک دیگه اونا را از بین برده، آقای خمینی رو نگاه کنید، تمام کسانی که آمن به اصطلاح کوشش کردن که آقای خمینی به گذار برسه، حتی یک شروع هم با پادرجا نزشته، همه از بین برد یا فیزیکی یا عصفشون کرد.
کاملا درست.
برای اینکه دیگه نمیتونست حرف نافذ حرف خودش را قبول کنه، بنابود هرچی میگه دیگران بگن چشم، حتی اگر میگفتن چشم میموندن و اگر میگفتن چشم حرف میشدن. و اصلا شما حتما خواهدتون هست که در رابطه با همین مسئله که الان گفته قراردادها رو یک طرفه حذف کنید، این در همین موقع اتفاق افتاد که آقای خامنه‌ای گفت در نماز جمعه گفتش که آقای خامنه‌ای وقتی میگن حکومت مطلقه، منظورشون میگن که حکومت در چهارچوب قوانین اسلامی.
بله بله.
بعد فردا آقای خامنه‌ای گفت که شما بلد فقیه رو نفهمیدید.
بله.
معتف گفت نفهمیدید. آقای خامنه‌ای وحشت زده شد و فردا اومد در فردا اومد نامه نوشت، در نامش مکتوب موجود است، نوشت و گفتش که حد بزنه به شما و من به مطبقی حد بزنه شما، من اون چی که شما میگید درسته. بعد آقای خامنه‌ای سخنرانی کرد گفتش که آقای خامنه‌ای مثل خورشید میدرخشد، بلکه گفت حد شما درسته، گفت مثل خورشید میدرخشد.
بله کاملا درست. جناب جعفری با توجه به فرمایشات شما و بسیاری مدارک و شواهد که ما که بسیاری از ما در لحظه های حساس و بحرانی به شدت احساسی برخورد میکنیم و اون نقطه سنجی ها و هوشیاری ها رو از دست میدیم و واقعا آرزومندیم که هموطنان عزیز از این همه تجربیات استفاده ببرند برای امروز و فردا و نگاهی تیزبین و آگاهانه به گفته ها و اعمال داشته باشن.
شده شده من میگم که اگر انسان ها دقت کنن قدر دقت همه میرن، یعنی چیزی کسی نکنه اون وقت میتونن بفهمن. شما وقتی که میخواید که یه نفر ببینی که این چقدر آدم درست کاریش یا درست کاری، کافیش که یک مقدار حرفاش رو با رفتارش بسنجید.
کاملا
امروز و فردا و پس فردا شما مقایسه کنید، اگه اینا در یک خط بود این معلومه که آدم درستی است. هر آدمی ممکنه یک خلافی بکنه، یک اشتباهی بکنه، ولی اون آدمی که قدرت و دیکتاتوره هر دو طرفش عوض میکنه. بعد شما دقت کنید بتونید تشخیص بدید حرفش با عملش درست، در عمل یک کاری میکنه، در حرف یک کاری دیگه میکنه. به همین نتیجه میگن شما اگر بخواید ببینید که یک حرفی درسته، حرف با اون محتوای حرف بسنجید.
بله کاملا.
ولی اگر بخواید یک کسی در رهبری در امر خودتون رو ببینید، نگاه کنید که ببینید عملش چجوریه، به حرفش توجه نکنید.
بله.
به عملش توجه کنید. اگر حرفش با عملش نسبتا خود اون وقت شما میتونید بهش اعتماد داشته باشید. اگر نه خود و اگر شک پیدا کردید باید دقت کنید که یک جایی از قضیه میلنگه.
حتما اینطوریست. یعنی نتیجه اون بیان گفته های ما یا سخنهای ما در اعمال ما نهفته است.
بله
بله. خیلی سپاسگزارم جناب جعفری، باز هم از سخنان واقعا سودمند شما بهره ها بردیم و امید است که در گفتگوهای بعدی باز هم دنبال کنیم این نوع تحلیل های شما رو و بررسی های شما رو تا شنوندگان عزیز ما بیشتر در مورد این
باز هم من یه نکته رو میگم و از
خواهش
میکنم همه همه هدف اینه که شاید تجربه باشه برای اینکه ما آینده بهتری بسازیم.
کاملا.
بنا هدف محکوم کردن یا حاکم کردن هیچ کسی نیست، بلکه این تجربیاتی که من داشتم و پیدا کردم در طول این حدود 30 سالی که تو این خط و خطوط بودم خالصانه در اختیار شما میذارم و شنوندگان تو میذارم، هر کسی هر نوع بهره‌ای خواست ازش بگیره. به هدف من اینه که گوشه هایی از مسائل کشورمون روشن بشه و در این روشنایی پای و مالی بشه برای حرکت بهتر و شکوفایی آینده. خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم. همه قصد و هدف همونطور که اشاره کردید این است که بتونیم از تجربیات گذشته بیاموزیم و بهره ببریم و چراغ راه آینده کنیم، پلی بزنیم از گذشته به امروز تا آینده‌ای بهتر و زیباتر و بدون تمام این مصائب و مشکلات بسازیم. باز هم از شما سپاسگزارم که با وجود کسالتی که داشتید در این گفتگو شرکت کردید. شر شما خوش، براتون اوقات خوشی را آرزو دارم و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم.
خدا حافظ شما، موفق و معید باشید.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره سومین کتاب ایشان پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد و همینطور نحوه تفکر آقای خمینی توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.